أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله مولانا الحجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. عرض شد که اگر چند شرط در مکلف جمع باشد، وظیفه دارد که امر به معروف کند یا نهی از منکر نماید. شرط اول این بود که مکلف بداند که طرف مقابل وظیفه الزامیش رو داره ترک میکنه بدون عذر شرعی، یعنی هم مسئله بلد باشد خودش و هم بداند که او با علم و عمد داره خلاف وظیفه الزامیش عمل میکنه، یعنی داره حرام مرتکب میشه یا واجب و ترک میکنه و معذور هم نیست در این زمینه. این شرط اول بود که شرحش گذشت. شرط دوم این بود که اطمینان داشته باشد که طرف مقابل در آینده قصد ارتکاب گناه یا ترک واجب دارد. اگر احتمال بدهد که در آینده او این گناه رو تکرار نمی کند، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر بر عهده او نیست. وظیفه شرط سوم این بود که احتمال تأثیر بدهد در مخاطب، در طرف مقابل، ولو این احتمال تأثیر موقتی باشه، ولو این احتمال تأثیر در آینده باشه. اگر احتمال تأثیر فقط از یک طریق میده، از طرق دیگر این احتمال رو نمیده، مثلا غیر مستقیم وارد شه اثر میکنه، غیر مستقیم اثر نداره، به هر صورت اگر احتمال تأثیر بدهد باید اقدام کنند. این معنایش این است که فقط در فرضی که اطمینان به عدم تأثیر داره، اونم هیچ نوع تأثیری، نه فعلا، نه در آینده، نه به صورت موقت، نه به شکل دائم، از هر رایم که اقدام کنه اثر پدید نمیاد، در این فرضی که تکلیف ازش ساقطه. این سه شرطی بود که شبهای گذشته مشروحاً دربارش مطالبی عرض شد. اما شرط چهارم این است که مکلف در این امر به معروف و نهی از منکری که می کند امنیت داشته باشه، یعنی ضرر قابل توجه مالی، آبرویی یا جانی متوجه خودش یا وابستگان خودش نیست. اگر اطمینان اگر خوف از این داشته باشد که در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر کند به او ضرر جانی میرسه، یا میکشنش یا نه به او ضربه سختی میزنند که ضرر میشه عرفاً، در این صورت وظیفه امر به معروف و نهی از منکر ندارد. یا آبروی او رو میبره این امر به معروف و نهی از منکر، او رو شروع میکنن به اذیت کردن و آبروریزی براش میکنن، در این صورت وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نداره. یا به او ضرر مالی میرسانن، باز هم همینطوره. گاهی این ضرر متوجه خودش نیست ولی خوف داره که ضرر به مثلا فرزندانش نسبت به وابستگانش باشه که ضرر اون به اونها هم ضرر به این مکلف محسوب میشه. در این صورت هم وظیفه امر به معروف و نهی از منکر نداره. فقط یک تبصره و یک استثناء در اینجا هست و او اینه: در بعضی از موارد خدای متعال نسبت به برخی از واجبات یا نسبت به بعضی از گناهان و محرمات، در اونجاها خدای متعال این واجب رو به هر قیمتی میخواد یا این حرام رو میخواد به هر قیمتی ترک بشه. در اینجا این شرط چهارم دیگه وجود نداره. مثال میزنیم، چند تا مثال بزنیم که ممکنه بعضیاش وقتی محل ابتلا هم بشه. مثلا اگر خدای نکرده میخوان این گروه تکفیری داعش مثلا میخوان بیان قبر حضرت سید الشهدا علیه السلام جسارت کنن، جسارت نسبت به قبر اون بزرگوار یه منکریه که شارع مقدس این رو به هر قیمتی میخواد که واقع نشه. لذا اگر دفاع ما و مقابله ما با اونها، مقابله عملی که میشه مرتبه سوم امر به معروف و نهی از منکر، چون یه مرحله واکنش در چهره و امثال اینها هست برای نهی از منکر، یه مرحله تذکر لسانی است، یه مرحله اقدام عملی که جلوی فعالیت او رو بگیره. اگر ما اسلحه به دست بگیریم و با اونها بجنگیم، در صورتی که ما حتی علم به کشته شدن داشته باشیم اما پس از این کشته شدن ما مرقد مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام از آسیب این افراد خبیث در امان میماند، در این صورت ما نه تنها نباید ملاحظه ضرر بکنیم بلکه باید اقدام بکنیم. نه تنها تکلیف از ما ساقط نمیشه بلکه باید اقدام بکنیم. این استثناست. نقل میکنند که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه، این قضیه رو من از مرحوم پدرم نقل میکنم، ایشون میفرمود که مرحوم آقای بروجردی اواخر عمرش متذکر به یه نکته‌ای شده بود که این نکته ایشون رو به شدت رنج میداد و خیلی ناراحت بود ایشون، جوری که ایشون رو اصلا به هم ریخته بود. ایشون متذکر این شده بود که زمانی که رضا خان بی‌حجابی رو رسمیت داد، زمانی بوده که ایشون در بروجرد زندگی میکرده. مرحوم آقای بروجردی بسیار زینفوز بوده در اونجا، جوری که اشایر اونجا، ایلات اونجا، ایل بختیاری و غیر اینها که تو اون منطقه لرستان و استانهای مجاور اونجا بودن، در حد فدایی ایشون بودن، خیلی به ایشون علاقمند بودن و ایشون اگر اشاره میکرده اونا دست به هر کاری میزدن. ایشون متذکر شده بوده که زمانی که رضا خان بی حجابی رو اعلام کرده بوده، میتونسته دولت مرکزی و رضا خان رو تهدید کنه که من اشاره‌ای بکنم اینا شورش میکنن علیه تو، و به این ترتیب جلوی بی حجابی رو بگیره. البته فقط برای ایشون این مسئله به شکل احتمال طرح شده بوده که شاید اثر میکرده و رضا خان عقب مینشسته، ولی به هر صورت از شدت تدینی که داشته برای ایشون خیلی این مسئله دردآور بوده و رنج میکشیده که شاید من در اون وقت باید اقدام میکردم، ولو اینکه رضا خان من رو اعدام میکرده. چون حفظ یک واجب شرعی مثل این حکم که جامعه زنانش محفوظ بمونن و از پرده عفت و حجاب بیرون نیایند، این یه نکته ای بوده که ایشون میدونسته که به هر قیمتی باید حفظ بشه. اگر در اینجا بحث ضرر هم مطرح باشه، باید این ضرر رو ازش عبور کرد و باید حتی تحمل کرد، اونی که قطعیه. ما از این موارد گاهی واسمون پیدا میشه، یه واجباتی که اون واجبات چون خیلی اهمیت داره، ما حتی در فرضی که ضرر قطعی هم به همون وارد میشه، باید در اون موارد اقدام کنیم. اما اگر غیر از این واجبات باشه، در عموم موارد اگر خوف از ضرر وجود داشته باشه، ضرر مالی یا جانی یا آبرویی، منتها قابل توجه، آقا با تلفن همراه صحبت نکنید تو مجلس امام حسین، یه صلوات محبت کنید، اگر در واجبات دیگر یا محرمات دیگر خوف ضرر باشه، تکلیف امر به معروف و نهی از منکر از فرد ساقط میشه. البته این مسئله‌ای که عرض کردم یه فروع و یه حواشی دیگری هم دارد که دیگه نمیرسیم بهش رسیدگی کنیم. این شرایط امر به معروف و نهی از منکر بود که به صورت نسبتاً مشروع در این چند شب توفیق بود که خدمت شما تقدیم بشه و در این باره گفتگو کردیم. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق التزام و عمل تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار حضرت بقیت الله امام زمان علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. من برای اینکه عزیزانی که بعد وارد میشن به زحمت کمتری بیفتن، از همه بزرگواران که وسط نشستن یه تقاضایی میکنم که هرچه بیشتر به سمت منبر نزدیک بشن با تقدیم سه صلوات به روح مطهر حضرت سید الشهدا علیه السلام. اوصاف اهل تقوا رو امیرالمؤمنین علیه السلام برمی‌شمردن برای حمام، به این وصف رسیدیم که و شرورهم مأمونه، دیگران از شر اونها در امنیتن. این جمله گفتیم هم شر عقلی منظور از هم شر عرفی. بعضی چیزها رو مردم شر نمی دانن، اما در واقع شر. اگر شرایط به گونه ای بشه، من زمینه رو برای گناه دیگری فراهم کنم و یه جوری سبب افتادن دیگری در گناه بشم، شریست که از من به او رسیده است، ولو ممکنه او یا دیگران حتی مرا در این زمینه یا آدم خدمتگزار و یا آدم نیکوکار هم تلقی کنن، ولی در واقع شر عرفی هم که خب آزار و اذیت های لسانی و عملی به وفور شما میتونید مصادیقش رو پیدا کنید. بعضی از شر راست که ما به صورت مستقیم به افراد میتونیم وارد کنیم، اونا رو به صورت مستقیم اذیت و آزار کنیم. بعضی از اوقات این شری که ما وارد میکنیم به صورت غیر مستقیمه، بدی وارد میشه از ما به دیگران، منتها نه مستقیم. فرض بفرمایید یکی دو تا مثال من میزنم، دو تا باجناقن، یکی از جهت امکانات مالی خدا برایش وسعت تقدیر کرده، یکی دیگه هم این چنین نیست. این باجناق میدونه که خواهرزنش به هر صورت یه نگاه جدی به زندگی او داره، اگه یه امکاناتی رو برای زن و بچه خودش فراهم کنه سبب دعوای خواهرزنش با باجناقش میشه. این کار حرام نیست، من نمیگم حرامه، اما یه جور شریه که از ناحیه من داره به زندگی اونا سرایت میکنه. توجه میکنی؟ آدمای با تقوا حواسشون هست که تا کجا کارشون دامنه پیدا میکنه، به اینجا میرسه یا نمیرسه. دقت میکنی؟ خیلی از اختلافات تو زندگی ها از همین جا شروع میشه. این آقا نگاه میکنه به مثلا اون شخص، میبینه چجوریه، خودشو مقایسه میکنه، بعد درگیر میشه با دیگران. مال کم ظرفیتی خودشه. اما وقتی میدانی شما که با جناقت این کم ظرفیتی رو داره، خواهر زن شما چنین کم ظرفیتی رو داره، سبب دعوا رو ایجاد نکن. شروع رو هم معموله. خدا رحمت کنه مرحوم آقای علامه رو، روی یه جهتی، رو همین جهت ایشون اجازه نمیداد دوره‌ای که ما محصل دبیرستان علوی بودیم بچه ها غذا بیارن مدرسه. چرا؟ گفت یا اینجا غذا میخورید یا میرید خونه غذا میخورید. مغازه‌های اطراف هم نمیذاشت برن ساندویچ بخورن. اگه کسی هم میخواست بره به صورت خاص به او اجازه میدادن. روی همین نکته بود. چرا؟ چون زمانی که ما محصل بودیم یه زمانی بود که حالا بزرگتر مجلس یادشون میاد، جوانترها شاید اصلا نوجوان ها متوجه این حرفا نمیشن، بعضی از اوقات یه غذاهایی توی خونه ها بود، تو بعضی از خونه ها مرسوم هم بود، ولی این تو عرف بد بود. یعنی به عنوان یه غذایی که به دیگران بخواد یه بچه برید مدرسه. فرض کنید که آب گوش میخوردن، گوش کوبیدش مثلا زور آب گوشت رو میخوردن، شب نون و گوش کوبیده میخوردن. ایشون میدونست که بعضی از بچه ها اگه بخوان غذا بیارن مدرسه، گوش کوبیده میارن مدرسه. یه عده دیگه هم هستن غذای حسابی میارن. این مسئله سبب میشه که یه جور شری از این بچه ها به اونا برسه. لذا گفت اصلا غذا آوردن مدرسه تعطیل. الان سطح جامعه از نظر تغذیه اومده بالا، الان چنین ملاحظه لازم نیست بشه، اما اون زمانیشون میگفت این جور کار انجام بشه. این آقای امینی خوب یادشه که زمانشون حوالی هم دوره ما تقریبا بوده، میدونه من چی دارم میگم. نمیذاشیشون تو مدرسه، اصلا خوراکی آوردن ممنوع بود، هیچ، حتی یه سیب نمیشد بیاری مدرسه. اگه کسی هم میخواست بیاره بخوره باید به صورت خاص اجازه بگیره. در خود جدی میکردیشون و درست هم همین بود، درست همین. خودش بعدها واسه ما گو این شرای غیر مستقیمه که از افراد به دیگران میرسه. یه جاهایی باید بر صورت یه همچین ملاحظاتی رو کرد، یه همچین ملاحظاتی. شما ممکنه روزه بگیری، امکان اینو داشته باشی 10 شب شام بدی، شام حسابی هم بدی، واسه امام حسین ثواب هم داره. اما اگه این سبب میشه که یکی دیگه، بالاخره مردم تو چشمم چشمی هم، او خلاصه یه جور دیگری رفتار کنه و بهش فشار بیاد، خب نکن آقا این کار، این کار رو نکن. سابق روزه بود، بله شب آخرم روزه نمیدادن، شام نمیدادن. نمیگم شام دادن بده، من اینو نمیگم، اما نه یه جوری بشه که بعد این شرور غیر مستقیم اتفاق بیفته. گاهی امکانات مالی، امکاناتی رو تو خونه شما فراهم میکنی، پرده تو عوض میکنی، مبل تو چنین میکنی، جهاز میدی به دخترت، اینا یه جور آزار و اذیت دیگران میشه. شرور هم معمونه. افراد با تقوا دیگران در امنیتن از شرشون، آزار و اذیت نمیبینن نسبت به این. این نکته مهمی است در روابط اجتماعی ما، در روابط اجتماعی. گاهی ما بعضی از توصیه ها رو، بعضی از دلسوزی ها رو برای بعضی ها میکنیم، بهشون یه رهنمودهایی به قول خودمون میدیم، ولی این شر میشه تو زندگیشون، شر میشه تو زندگی اونا به صورت غیر مستقیم. اگه نمیدونی واقعا این اتفاق میفته یا نه، نمیتونید حواشی کار رو ببینید، سکوت کنید، بگید نمیدونم، بلد نیستم، تا بعد ایجاد مشکل تو اون زندگی نکنید. خب این از شرور هم معمونه. اما یکی از شرای دیگری که ما گاهی به دیگران میرسونیم اونجاییست که در مقام تلافی بدی میکنیم. زدی ضربتی، ضربتی نوش کن. این جور کارها، اینم یه جور شره. اهل تقوا اینجورین که اگه دیگرانم با اونا بدی کنن، در این حال بدی از اینا به دیگران نمیرسه، تحمل میکنن. شرور هم معمونه. در تقابل با دیگران اینجوری نیست که مثل دیگران اگر پرخاشی ببینن پرخاش بکنن، نه، واکنش بد از این طرف نشون داده نمیشه. یه وقتی یه کسی بود، او روایت المؤمن و مرآت المؤمن رو به این معنی میگرفت، گفت مؤمن مرآت بقیه است، همین که فوش میدن فوش رو پس میده، همین که بدی میکنن مؤمن مرآت دیگریه. در حالی که این روایت معنیش این نیست، معنیش اینه که در وجود او دیگران بدیهای خود را و حتی خوبیهای خود را میابند. اون زمانی که من بدی میکنم در مقابل بدی، اون طرف بدی خودش رو نمیبینه. چرا؟ چون اونقدر این بدی من او رو می آزارد که اصلا نسبت به این که کار قبلیش خوب بوده یا بد متوجه اونیست. اما زمانی که او به من بدی میکنه و من در مقابل بدی او تحمل میکنن، فضایی است که میتونه تو این موقعیت ببینه که بد رفتار کرده. المؤمن و مرآة المؤمن اینجوری نیست که جواب کلوخ انداز پس سنگ است، نه اینجوری، این به این معنا نیست. خب شروع رو هم معمونه باز میشه در اطرافش عرایزی رو عرض کنیم اما ازش عبور کنیم. جمله بعدی که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اجسادهم نحیفه، جسم نحیفی دارن اهل تقوا. این کنایه از این است که اهل تقوا آدمای شکم باره و شکم پرست و پرخوری نیستن. چیزی که شاید کمتر در بارش گفتگو میشه، اگرم گفتگو بشه بیشتر مشکلات جسمانی و مسائل طبی و پزشکیش بررسی میشه، در حالی که این مسئله یا آثار منفی معنوی هم داره. من چند تا روایت براتون میخونم. روایت اول از وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرمون ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنه، انسان هیچ ظرفی رو پر نمی کنه که بدتر از شکمش باشه. این یه روایت، بدترین ظرفی که پر میشه ظرف شکم. و فرمود ایاکم و فضول المطعم فانه یسم القلب بالقسوه و یبطئ الجوارح عن الطاعه و یصم الهمم عن سماع الموعظه. بپرهیزید از غذاهای زیادی. چرا؟ چون سه تا اثر داره معنوی. یک، یسم القلب بالقسوه، قلب رو علامت میزنه، علامتی هم که به قلب میزنه اینه که قلب سخت میشه، قساوت قلب نصیب عارض شخص میشه. قساوت قلبم خودش یه چیزهای مفصلی رو داره. دوم، و یبطئ الجوارح عن الطاعه، وقتی شکم پر میشه غذای زیاد، نه تنها پر میشه بلکه زیادی میخوره ولی هنوزم پر پر نشده، اگر این چنین بشه جوارح انسان نسبت به طاعت سنگین میشه، فکر میکنه با خوردن بیشتر قدرت بیشتری بر طاعت پیدا میکنه، به عکس میشه، به عکس میشه. من اینجا یاد کنم از مرحوم پدرم، دیده بودن بعضیاتون این محله ایشون رو، ایشون وزنش چند سال مونده بود به فوتش، هنوز این اواخر که از اونم ضعیفترم شده بود، وزن ایشون 39 کیلو بود. توجه کردین 39 کیلو دیگه تکلیف روشن. با وجود ضعف جسمانی این چیزی بود که خودم دیدم، نه اینکه فکر کنید شنیدم. ایشون وقتی شروع میکرد برای بعضی از فامیلای ایشون که نماز خون نبودن از دنیا رفته بودن، برای صله رحمه واسه اونا نماز اونا رو قضا میکرد. توجه کردین؟ به من خودم یادمه یه بار ایشون شروع کرد نماز خوندن، من اونا 2.5 ساعت پشت هم دیگه نماز میخوند بی وقفه. بعد از 2 ساعت اونجوری بود که ولو شد. این در حالی بود که زبان روزه بود و قبلش نماز واجب خودش رو خونده بود با نوافلش و با تعقیباتش و زیارت حضرت رضا علیه السلام رو هم کرده بود، یعنی زیارت امین الله و جامعه رو خونده بود، نماز زیارتم با یاسین الرحمن خونده بود، نماز حضرت جعفرم خونده بود، دو ساعت و نیم پشت هم دیگه نماز میخون، بعدم قبراق و سرحال بود. کدوم یکی از شما اینجوری است؟ قضاش به اندازه گنجیش بود تقریبا، توجه کردیم؟ یعنی یه چیزی انقدری که میذاشتی؟ ایاکم و فضول المطعم. یه چیزی شما ممکن بگید من دارم اخراق میکنم، ولی اونایی که دیده بودن ایشونو میدونستن که چجوریه. یبت الجواره عن الطاعه، سنگین میکنه آدمو از اینکه طاعت خدا انجام بده. تو بعضی روایات دیگه داریم کسانی که اهل زهد هستن خدا واسه شون یه قدرت غیر عادی فراهم میاره در اعضا و جوارحشون و یه نشاطی برای عبادت. توجه کردی؟ اگه قضا زیاد بخوری یبت الجوارح عن الطاعت. وقت میگیم چرا ما حال نداریم نماز بخونیم؟ خب یه جنبش اینه. و بعد نکته دیگر، یسم ملهم من ان سماع الموعظه، این گوشها رو کر میکنه، این قضای زیادی از شنیدن موعظه، یا اصلا نمیشنوه یا اگه میشنوه انگار که نشنیده، اثر نمیکنه. امام صادق علیه السلام فرمود لیس شیعون ازر لقلب المؤمن من کثرت الاکل، چیزی به اندازه پرخوری ضرر برای قلب مؤمن نداره. وهی مورثتون لشیعین، این پرخوری اثرش دو چیزه، قسوت القلب و هیجان شهوه. یکی اینکه قلب قساوت پیدا میکنه، دوم هیجان شهوت پیدا میکنه، به خصوص برای اون کسانی که فعلا به هر دلیلی امکان ازدواج وجود نداره، این پرخوری اونها رو به مشکل مضاعف مبتلا میکنه. خب این آثار معنویشه. یه روایت دیگه بخونم از امیرالمومنین علیه السلام، اذا ملع البطن من المباح عمی القلب عن الصلاح، اگر شکم پر بشه از غذای حلال، حرام که اصلا اینجا جای گفتنش نیست، چون انشاءالله شما نسبت به این مورد مستغنی هستی، از قضای مباح، اذا ملع البطن من المباح عمی القلب عن الصلاح، وقتی شکم از مباح پر بشه وقت دیگه دل از دیدن صلاح خودش دیگه نابینا میشه. و فرمون نعم العون على عسر النفس و کسره، بله چون اینکم به چشمم نیست همه شده میتونم به خط خودم هم بخونم، یه صلوات محبت کنیم. نعم العون على عسر النفس و کسرها، نعم العون على عسر النفس و کسر عادتها الجوع. چه کمک خوبی است گرسنگی بر این که انسان بتونه نفس خودشو مهار کنه و عادتهای بدشو بشکنه. اون وقتی که آدم احساس میکنه جلو خودشو نمیتونه نگه داره، اولین جایی که جلو خودشو بگیره اینجاست. خدا بیامرزه استاد ما رو گاهی این عبارت رو به کار میکنم، گفت داداش جون یابو که چموش میشه جوشو کم میکنن بارشو زیاد میکنن. توضیح هم نمیداد چون ما رو میشناخت. بله به همون یابو مثال زده بود، اما برای شما توضیح نمیخواد چون شما کنایه رو در اینجا خوب میفهمید. اما اینا آثار معنویشه، آثار مادیشم فرمود امیرالمومنین علیه السلام لا تجتمع الفتنه و البطنه، نمیشه که تیز هوشی و پرخوری با هم جمع بشه. روی هوش و استعدادم اثر میگذاره و از اون طرف رسول گرامی خدا فرمود المعدت و معدن و کل دائن و الحمیت و رأس و کل دوا. عموم دردها از معده برمیخیزد و پرهیز اصل و اساس هر درمانی. این جمله را هم امام هادی علیه السلام فرمود که جمله خیلی جالبی است. فرمود از سحر و الذل المنام والجوع یزید و فی طیب الطعام. سحر با هی حوز به معنی بیداری در هنگام سحر، با های حتی بیداری آخر شب رو که آخر شب رو میگن سحر، بیداری تو اون تیکه رو میگن سحر با هی حوز. اونایی که اون تیکه بیدار میمونن خوابهای لذیذتری میکنن، اونا سبب این میشه که خدا حفظ کنه. یه همسفری داشتیم تو مکه، گفت این چرتی که زدن چرت مرغوب بود، بعد یه چورتایی هم چورتای نامرغوب داشت که اون چورتا به دردش نمیخورد. چورتای آدم میشه مرغوب از سحر و الذل المنام و الجوع یزید و فی طیب الطعام. گرسنگی سبب این میشه که مزه غذا و اون گواراییش بیشتر میشه. شما اگه خیلی گرسنه باشی دیگه نیاز به غذای خیلی خوشمزه نیست، خود همه این گرسنگی میشه خورش غذا. از اونم پایین تر. خب من چون این حرفا کمتر گفته میشود، گفته میشود و گفته شده، به خصوص برای عزیزانی که جوانتر هستند، خواستم این روایات رو ترسان نریزه دست آجا بدیم با عرض به خدمتتون که این روایات رو خوندم و به خصوص روی آثار معنوی منفی او میخوام که به همه عزیزان جوانتر تأکید بکنم. خدا حفظ کنه یک پزشکیست به نام آقای دکتر حسن تاش، الان دیگه مطب نمیره به خاطر کهولت سنش، ولی شاید خیلی از شماها پیش او رفته باشین و معالجه هم شده باشین. پزشک متدینه نیست ایشون، پزشک مرحوم آیت الله آقای حسید احمد خونساری رضوان الله علیه بود. من این قضیه رو از خود دکتر حسن تاش شنیدم، ایشون هم هنوز هست الحمدلله، هوشیاری ناشم خوب، حالا مطب نمیره ولی هوش و حواسش خوبه، شما میتونید مراجعه کنید. ایشون میگفت که سن الان یادم نیست، 93 94 مرحوم آقای خونساری رو چکاپ کردم ببینم ایشون چه مشکلی دارم. هیچ مشکلی نداره، هیچ. بعد به ایشون خواستم از ایشون ببینم ایشون آرتروز داره یا نه. ایشون گفتم که آقا استخونتون درد نمیکنه؟ ایشون با حال تعجب پرسید استخونای دردم داره؟ این جمله‌ای بود که مرحوم آقای خونساری گفت. بعد گفت خود دکتر حسن تاش گفت سر سلامتیشون در اون سن این بود که خیلی کم میخورد. بعد خودش گفت یه روز که من اونجا بودم خواستم برم، موقع نهار بود، ایشون به من فرمود که خب نهار بمون پیش ما. منم گفتم چش. گفت سفره انداختن، ایشون من دقت میکردم چقدر ایشون غذا میخوره، تردید از ایشون بود، گفت نمیدونم 4 یا 5 لقمه خورد، تردید از ایشونه. گفت تموم شد و همین مقدار خورد و بعد به ایشون گفتم آخ سیر شدی شما؟ فرمود نه. گفتم که پس چرا نمیخورید؟ فرمود همین که سفره رو جمع میکنن دیگه من گرسنگی یادم میره، همونی که گفتن قبل از سیر شدن دست از غذا بکشی، به همین مقدار کافی دیگه، بعد گرسنم دیگه نیستم. میگفت سر سلامتشون در اون سن همین کم خوراکش بود، هم از نظر معنوی اثر دارد هم از جهت مادی، و باید این نکته رو ما در زندگی خودمون به عنوان یکی از چیزهایی که نفسمون رو مهار میکنیم قرار بدیم. این روایت رو پایان این عرایزم قرار بدم که خب اونا او داخل این بحث کم خوراکی نیست، او الان از عقل من خیلی میره بالاتر، بعد من بخوام توضیح بدم چرت و پرت میگم. الان اینی که داشتم میگفتم اینه، من میفهمم اون رو یه وقت انشالله شما توضیح بفرمایید بقیه استفاده میکنه. اما این نکته رو توجه کنیم که فرمود لا یدخل ملکوت السماوات والارض، در روایت داره که در ملکوت سماوات و ارض راه نمیدن کسیو که اهل شکم پرستی باشه. خب عرضم تمام. شب 40 سید الشهدا علیه السلام. مثل فردایی جابر با عتیقه دارن میان برای زیارت قبر سید الشهدا علیه السلام. رسیدن کنار نهر فرات، غسل کردند و از نهر فرات که بیرون آمدند، عتیقه میگه جابر رو دیدم قدمهاشو خیلی کوتاه بر میداره. گفتم چرا اینجور هست، اینجوری قدم بر میداری؟ گفت شنیدم از رسول خدا که هر کس پیاده به سمت قبر حسین من برود، خدا برای هر قدمی از او سیئه ای رو محو میکنه، حسنه ای رو میاره. من میخوام قدم های بیشتری رو بردارم که ثواب بیشتری ببرم. خدا انشاءالله اینایی که الان تو مسیر کربلا هستن با پای پیاده، خدا همه اونها رو در پناه امام زمان از هر خطری و از هر صدمه‌ای مسون و محفوظ بدارد. سفر همه اونها رو انشاءالله دور از همه خطرات بگرداند. شر همه این خائنین رو از اونها دور بگرداند. یه قدم ها رو کوتاه بر می داشت. آمدیم تا نزدیک قبور مطهر، عارضه‌ای به چشم جابر عارض شده بود که درست نمیتونست ببینه. دستشو من گرفته بودم، آورده بودم. رسیدیم کنار قبور مطهر، تشخیص نمیتونه. به من گفت مشتی از خاک این قبرها بردار و من ببویم تشخیص میدم قبر حسین کدوم. میگه همین که خاک رو از روی یکی از این قبرها برداشتم، همین که بویید صدای خودش رو بلند کرد، صدا زد حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیبی یا حسین، حبیب الله یجیب حبیبه. آجان چرا جواب منو نمیدی؟ من جابرم، آمدم کنار قبر تو. بعد خودش جواب خیشتن رو داد. صدا زد جابر چگونه جواب تو را بدهد در حالی که میان سر و بدن حسین منزلها فاصله افتاده. یه کنار قبر نشسته بودیم، صدای زنگ قافله آمد. جابر به من گفت عطیه برو ببین چه کسانی آمدند. عطیه رفت و برگشت، گفت جابر برخیز به استقبال زین العابدین، به استقبال زینب کبرا برو. عزیزان از شام آمدند، هنوز به صحرای کربلا درست نرسیدند. گفتن اونها خودشون رو از روی شتران به زیر افکندند. دوان دوان آمدند این قبور مطهر رو در آغوش بگیرند. هر کس با یکی از این قبور انس داره، زینب کبرا بیاید کنار قبر برا برادر، شروع کنه با برادر سخن گفتن. زبان حال زینب کبراز، برادر این 40 روزی که از تو دور بودم چندین سال برای من گذشت. هرگاه سر از محمل بیرون کنم سر بریده تو را بالای نمی‌برم.